30 دقیقه و از شما گرانقدران دعوت میکنیم که به مدت 14 دقیقه برنامه هزاره ادب پارسی رو به اتفاق بشنویم. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 873 این برنامه شناختی از کتاب معارج نهج البلاغه و نام و یاد خدا. در قرن ششم هجری قمری یکی از شعرا و علمای دوران شرحی بر کتاب گرانقدر نهج البلاغه نوشت و نام آن را معارج نهج البلاغه گذاشت. درباره ویژگی‌های این اثر سخن می‌گوییم. کتاب معارج نهج البلاغه اولین شرحی است که در قرن ششم هجری قمری و نهج البلاغه نوشته شد. شارح علی ابن زید بیهقی فرید خراسانی نام داشت که چندین کتاب دیگر هم تألیف کرد، اما عموماً در متون کهن و تذکره‌ها او را به عنوان مؤلف معارج نهج البلاغه می‌شناسند. شیوه او در شرح مطالب کتاب نهج البلاغه به این صورت است که نکته‌ای از آن اثر ارزشمند را انتخاب کرده، سپس شرح و تفصیلی بر آن نکته‌ها نوشته. کاری که علی ابن فرید خراسانی درباره نهج البلاغه انجام داد در نوع خود تازگی هایی داشت. او سعی کرد نکته های اصلی و لب برخی از مطالب نهج البلاغه را بزرگ نمایی کند و آنها را در تمایزی هنرمندانه روبروی خواننده اثر قرار دهد. کار او مانند انتخابی از ابیات یک شعر است، یعنی منتقد و مفسری یک بیت شعر مثلا از حافظ انتخاب کند و بر آن شرح و تفسیر بنویسد. این هم در روش‌های تحقیقی برای خود شیوه نو و تازه بود و نکته‌ها را از گم بودن در لابلای مطالب فراوان یک اثر نجات می‌داد. همونطور که گفتیم آنچه علی ابن فرید خراسانی در معارج نهج البلاغه انجام داد دقیقاً مانند انتخاب یک بیت شعر از میان یک غزل است. او بخشهایی از خطبه ها، نامه ها و وصایای مندرج در کتاب نهج البلاغه را گزینش کرد، سپس با نظر لطف و اشتیاق هنرمندانه آنها را تبیین و تحلیل نمود. میگویند کار این مؤلف بر روی کتاب شریف نهج البلاغه چند سال طول کشید و عاقبت در سال 552 هجری قمری با عنوان معارج نهج البلاغه منتشر شد. نام دیگری که برای مؤلف کتاب معارج نهج البلاغه در منابع آوردند علی ابن بیهقی انصاری است. در دانشنامه اسلامی به اثر او اهمیت فراوانی داده شده و آن را به صورت مفصل معرفی کردند. میگویند روش او در انتخاب و شرح و تفسیر مطالب نهج البلاغه سنجشی است، یعنی از سخنان دیگران درباره نهج البلاغه هم استفاده کرده. کاری که او انجام داد در زمانه خود بسیار با ارزش و با اهمیت بود. مسلمانان در آن مقطع تاریخی نمی‌دانستند بزرگان کشورهای دیگر درباره نهج البلاغه چه گفتند و درباره آن چه نظری دارند. مؤلف حتی از یونانیان هم ناگفته‌های نقل کرده و بحث درباره نهج البلاغه را به مسائل ادبی، طبی و فلسفی هم کشانده. حتی پا را فراتر نهاده درباره مسائل نجوم هم شواهدی آورده. شیفتگی او به کتاب حضرت علی علیه السلام آنقدر زیاد بود که اثرش را با جان و دل به پایان رساند. مصححان متعددی کتاب او را منتشر کردند. برخی از آنها ترتیب اصلی اثر را به سلیقه خود تغییر داده، آن را به شیوه های امروزی منتشر کردند. در باب اول کتاب معارج نهج البلاغه مؤلف اصلی نکته‌ای از خطبه‌های حضرت را مطرح کرده و درباره آنها سخن گفته. در باب دوم به شرح نکته‌ای از نامه‌های آن حضرت و در باب سوم به گزیده‌ای از کلمات و جمله‌های قصار امیرالمومنین پرداخته. استاد محمد تقی دانشپژوه در مقدمه‌ای بر این اثر نکته‌هایی را یادآور شده که بسیار روشنگرانه و راهگشاست. میگویند مؤلف این کتاب را به درخواست بزرگان زمانه خود نوشت. خودش گفته است یکی از افاضل و دوستان مرا به شرح الفاظ نهج البلاغه خواند. من گفتم بهارم به کرانه آمده است و به پایان پاییز رسیدم و مرا توانی برای این پیکار نیست. زمانه هم مرا از این کار باز می داشت. اما پس از اینها فاضلی از افاضل زمان از من خواست که آن را تمام کنم. او مرا به این کار چنان برانگیخت که سرانجام آهنگ اتمام آن کردم. مؤلف کتاب معارج نهج البلاغه تأکید کرده که هیچ کس به جز او کتاب شریف نهج البلاغه را اینچنین شرح نکرده. میگوید آن کس که در علم اصول توانمند بود در علم لغت و امثال دستش به جایی نمیرسید. آن که این دو را میدانست از اصول حکمت و اخلاق خبر نداشت و آن که در همه اینها کامل بود با تاریخ عرب آشنا نبود. و آن که با تاریخ عرب آشنا بود به گنج پنهان در نهج البلاغه واقف نبود.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
خواهم شدم به میکده گریان و داد خواهم شدم به میکده گریان و داد خواهم که از دست غم خلاص من آنجا بگذرم
شنوندگان گرانقدر، برنامه هزاره ادب پارسی رو به سمع شما عزیزان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ رسوندیم. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ردیف ای ام ردیف 585 کیلوهرتز به صورت 24 ساعته همراه شما عزیزانه. امیدوارم که شنونده ما باشید. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ها با هم بشنویم برنامه بوماهنگ رو به مدت 15 دقیقه.
بوماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام با تمام وجود به شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ و علاقمندان به برنامه بوماهنگ. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کشور پهناور ترکیه. عرض کردم چرا ترکیه را انتخاب کردیم که دیگه به پایانش نزدیک میشیم. به خاطر این بود که یک، به فولکلور پرداختیم و ریشه فولکلور، و دو این که موسیقی ملودی های ترکیه یه جایگاهی داره و تونسته یه جایگاهی برای خودش پیدا بکنه، فقط ملودی هاش. اما کشوری مثل ترکیه که خیلی از کشور ما پایین تره، اومد به فولکلورش اهمیت خاص داد، اومد اداره فرهنگشو موظف کرد انجمنهایی تشکیل بده که اون انجمنها به بخشهای مختلف فولکلور که تعریفش عرض کردم شاید همون فرهنگ باشه، آداب، سنن، رسوم، دین، مذهب و و و خیلی چیزهای دیگه که زیمای فرهنگ هست فولکلور حساب میشه به در این که تاریخ ماست. یکی از این موارد اصلی که در دل اونها نهفته است موسیقی فولکلور، و این اصل صحبت ما با شما بود، موسیقی فولکلور ترک. سازها رو براتون در برنامه‌های قبل معرفی کردیم، اما اومدیم بگیم موسیقی فولکلور ترک اومده ملودی‌های زنده کرده که بر اساس داستان‌ها و روایت‌های گذشته است، مثل مراسم بارانخواهی که در برنامه قبل عرض کردم خدمتتون. البته این در اغلب کشورها وجود داره، اما اونها هم اجرا میکنن، طلب بارون میکنن. یکی از دختران عروسکی چوبی رو که با شاخ و برگ درختان پوشوندن روی دست بلند کرده و بقیه نیز به دنبال اون راه میرن، دو سنگ کوچک رو به هم میزنن و آیین‌هایی که برای این مراسم دارن که عرض کردم در کشور ما هم اجرا میشه و در اکثر کشورها اجرا میشه. ما از آیین‌های ترک برای شما خیلی موارد رو ذکر کردیم، از خیلی‌هاش هم چشم‌پوشی میکنیم به دلیل اینکه وقتمون اجازه نمیده. قطع موسیقی با هم بشنویم از ملودی های فولکلور ترکیه. لذت بردید شنوندگان عزیز؟ امیدوارم مورد قبول واقع بشه. سفره‌های نزدیک در اغلب کشورها یک حس خاصی داره، به چندین نوع اجرا میشه. در اغلب جاها سفره میندازن، مراسم خاصی دارن. حتی آذربایجان ما به ویژه شهر تبریز یکی از غنی‌ترین مناطقی است که تو این به اصطلاح سفره‌های نزدیک کار کردن، اما در ملودی‌های فولکلور قدیم و سفره‌های اعمه اطهار رو به نام‌های مبارکشون میندازن. در اینجا یک نوع ملودی پخش میشه که این ملودی هم مایه مذهبی داره هم آواز. خیلی جالبه، ملودی سفره‌های نذری که هم ملودی هم آواز. ترکیه ماه مبارک رمضان و مثل ما مراسم خاصی براش داره، ملودی‌های خاصی داره، گردشگران هم برای دیدنش میرن، برنامه‌های خاصی اجرا میکنه. در تمام این برنامه‌هاش ملودی‌های مختلفی اجرا میشه. کلوخ اندازان، نزها، روزها، کوله، مرجان، کلیدزنی، پیراهن و و و هر کدومشون یه موسیقی داره که ما رو یاد خاطره ها میبره. این خاطرات و این نغمه ها رو باید زنده نگه داشت. ای عزیزان هنرمند، به عنوان کوچکترین عضو از جامعه هنرمندان عرض میکنم ما هم در موسیقی فولکلور کوتاهی نکنیم. اینها همه ملودی هایی است که در بازی های مختلف اجرا میشه به نام موسیقی فولکلور ترک. ثبت دادن به نام خودشون، انجمن ملی فرهنگ ترکیه ثبت داده برای بازی هاشون. باور میکنین برای بازی هاشون و حتی بازی های کودکانه چند نفرشون ملودی های خاصی دارن، موسیقی های خاصی اجرا میکنن. یه قطعه موسیقی بشنویم تا عرض کنم بهتون تو جشناشون چی کار میکنن. امیدوارم از برنامه ما لذت برده باشین، تونسته باشیم گام کوچیکی در جهت موسیقی فولکلور کشورهای مختلف برداشته باشیم. به پایان موسیقی فولکلور ترکیه نزدیک شدیم، اما باید بدونیم که تموم شدنی نیست. دنیا داره پیش میره، میریم به کشورهای دیگه، ولی بدانیم که ما هم در اینجا باید این کارو به نحو احسن انجام بدیم. باز هم عرض میکنم به ضرس قاطع که ما کوتاهی کردیم و امیدوارم از همینجا که میام بیرون حداقل من با خودم تعهد میکنم که انجام وظیفه بکنم به عنوان شاگرد هنرمندان بزرگ. اما در جشن ها و جشن بهاریشون، ترکیه در جشن بهاریش برتابیدن به پادشاهان ظالم گذشتشون بود در جشن هاشون، یعنی با شادی و هیجان برمیتابن به ظلم های شاهان گذشتشون و الان میتونن جشن بگیرن. در همینجا با شما و با کشور ترکیه موسیقی فولکلورش خداحافظی میکنیم و در برنامه های آینده به کشورهای دیگر سفر خواهیم کرد. تا برنامه آینده با شنیدن قطع موسیقی با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.